سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و همینطور عزیزانی که آنلاین این جلسه رو دارن دنبال می‌کنن. من تشکر می‌کنم از شبانان محترم کلیسای ICF برای این فرصتی که به من داده شد تا پیغامی که امروز در قلبم هست و با شما در میون بذارم. می‌تونیم با هم کتاب مقدس رو باز کنیم. با هم می‌خوایم از انجیل متا باب 26 آیات 36 و 46 رو بخونیم. انجیل متا باب 26 آیات 36 تا 46. آنگاه عیسی با شاگردان خود به مکانی به نام جتسیمانی رفت و به ایشان گفت: در اینجا بنشینید تا من به آنجا رفته دعا کنم. سپس پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد و اندوهگین و مضطرب شده به ایشان گفت: از فرط اندوه به حال مرگ افتادم. در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. سپس قدری پیش به روی بر خاک افتاد و دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. آنگاه نزد شاگردان خود بازگشت و آنها را خفته یافت. پس پتروس گفت: آیا نمی توانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است اما جسم ناتوان. پس بار دیگر رفت و دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن نیست این جام نیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه اراده توست انجام شود. چون بازگشت ایشان را همچنان در خواب یافت، زیرا چشمانشان سنگین شده بود. پس یک بار دیگر ایشان را به حال خود گذاشت و رفت و برای سومین بار همان دعا را تکرار کرد. سپس نزد شاگردان آمد و به دیشان گفت: آیا هنوز در خوابید و استراحت می‌کنید؟ اکنون ساعت مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم، اینک تسلیم کننده من از راه می رسد. خب، آیاتی که ما با هم خوندیم مربوط می شه به شبی که عیسی مسیح قرار هست دستگیر بشه، شبی که عیسی مسیح قرار هست به محاکمه ببرند و در نهایت مسیح رو مصلوب بکنند. ولی قبل از این اتفاقات عیسی مسیح با شاگردان شام میخوره، شام پسخ رو با هم دارن که مربوط میشه به عید پسخ، عیدی که یهودیان جشن میگرفتن تا به یاد بیارن که چطور خدای اسرائیل قوم خودش رو از مصر، از اسارت بیرون میاره و نجات میده. بعد از این شام عیسی مسیح همراه شاگردان به سمت باغ جتسیمانی میرن. البته همه شاگردان با عیسی مسیح نیستن، فقط 11 شاگرد با عیسی مسیح هستند که همونطور که میدونید یهودا اون شاگردی هستش که نیست، به خاطر اینکه شاگردی هستش که میره تا خیانت بکنه و دشمنان عیسی رو به باغ جتسیمانی هدایت بکنه. از این 11 شاگرد عیسی مسیح باز 3 تا از اونا رو جدا میکنه، با خودش بیشتر به درون باغ میبره. اون 3 نفر پتروس، یعقوب و یوحنا هستند که جزء اون دایره میشه گفت نزدیکتر حساب میشن. عیسی مسیح این 3 نفر رو در زمانهای دیگه هم بودش که با خودش میبره و در یه سری لحظات با عیسی مسیح بودن که شاگردان دیگه نبودن. به عنوان مثال زمانی که عیسی مسیح دختر یائیروس که مرده بود زنده میکنه، دقیقا همین شاگردان هستن که با مسیح هستن. پس این پیش زمینه آیاتی هستش که با هم خوندیم. و ما عنوان پیام امروز: بیدار باشید و دعا کنید. بیدار باشید و دعا کنید. امروز من دوست دارم به 3 قسمت بپردازم. قسمت اول مربوط میشه به زمانی که عیسی مسیح میاد و میبینه که دفعه اول میبینه که شاگردان به خواب رفتن و خوابشون برده. همونطور که خوندیم عیسی مسیح وقتی که با شاگردان وارد باغ میشه و با اون 3 نفر در باغ هستش، بهشون میگه من میرم اونجا تا دعا کنم، شما هم بیدار باشید. ولی وقتی که برمیگرده دفعه اول میبینه که این شاگردان به خواب رفتن و بیدار نموندن و حرف خیلی جالبی میزنه. عیسی مسیح به شاگردان میگه که بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. خیلی عجیبه چرا عیسی مسیح این حرفو میزنه. به خاطر اینکه عیسی مسیح قرار بود اون شخصی باشه که اون شب دستگیر بشه، محکوم بشه و در نهایت به صلیب کشیده بشه. پس چرا میگه بیدار باشید و دعا کنید تا شما در آزمایش نیفتید؟ عیسی مسیح اول داره از حال خودش میگه، میگه از فرط اندوه به حال مرگ افتادم. آیا اینطور نیستش که پس شاگردان باید بیدار باشن و برای مسیح دعا کنن؟ ولی واقعیت این هستش که عیسی مسیح در محبت و عشقی که به شاگردان داره میدونه که روزی آنها جفا رو تجربه خواهند کرد. و نه فقط این. عیسی مسیح شناخت خیلی خوبی از شاگردان خودش داره. اینجا متی خیلی جالب هستش، می‌نویسه که پس به پتروس گفت، ولی در ادامه میگه آیا نمیتوانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟ انگار عیسی مسیح داره با هر سه صحبت میکنه، ولی انگار روش به سمت پتروس هستش و متی اینو مینویسه که به پتروس گفت. عیسی مسیح انگار وقتی که به پتروس نگاه میکنه میخواد اون شناختی که از پتروس داره رو بهش بگه و یادآوری بکنه. پتروس همون شاگردی هستش که ماهیگیر بود و زمانی که عیسی میره تا پتروس رو به عنوان شاگرد انتخاب بکنه، وقتی که میره که باش صحبت بکنه، در لوقا باب 5 آیه 5 ما اینو میخونیم که پتروس در قایق ایستاده و به عیسی مسیح میگه استاد همه شب را سخت تلاش کردیم اما چیزی نگرفتیم. پتروس ماهیگیر همون شاگردی هستش که برای صید ماهی همه شب را سخت تلاش کرده بود، ولی اینجا به خواب میره. و نه فقط این، ما خیلی احتیاج نیست راه دوری بریم، فقط لازمه یه نگاهی بندازیم به آیه 33 همون باب 26 در انجیل متی. در آیه 33 ما میخونیم که پتروس هستش که به عیسی مسیح میگه حتی اگر همه به سبب تو بلغزن من هرگز نخواهم لغزید. بنابراین وقتی که عیسی مسیح میاد و میبینه که این سه شاگرد خواب هستن، وقتی که میگه بیدار باشید، به سمت پتروس انگار داره نگاه میکنه و میگه پتروس تو همونی هست که گفتی حتی اگر همه به سبب تو بلغزن من نخواهم لغزید، ولی تو حتی نتونستی بیدار بمونی و به خواب رفتی. البته چیزی که هستش، ما میبینیم که نتایجی داره این به خواب رفتن، این خواب در خواب موندن یک نتایجی داره. همونطور که میدونید پتروس همون شاگردی هستش زمانی که یهودا با دشمنان عیسی فرا میرسه، انگار هول میکنه، میترسه، شمشیر میکشه، انگار فراموش میکنه که تمام وقت در کنار چه استادی بود، چه درسایی گرفت، تمام وقت در کنار عیسی مسیح بود که مردم رو محبت میکرد، اونا رو شفا میداد. در اون ترس و استرابی که داره شمشیرش رو میکشه و گوش اون خادم کاهن اعظم رو زخمی میکنه. در رابطه با شاگردان دیگه خیلی ما نمیبینیم که تفاوت زیادی باشه، اونم خیلی آرامش خودشون رو حفظ نمیکنن، همه پراکنده میشن. حتی در رابطه با یکی از شاگردان در انجیل مرقس میخونیم که اوریان و برهنه فرار میکنه. شاید اگر شاگردان اون شب بیدار میموندن و دعا میکردن، ما امروز داستان دیگه ای رو میخوندیم، یک روایت دیگه ای رو امروز میخوندیم. شاید پتروس در آرامش کامل در متانت کنار استاد خود میستید و هیچ وقت شمشیر نمیکشید. شاید شاگردان وفادارانه تا به پای صلیب در کنار استادشون میموندن. البته معلوم هستش که شبی که در باغ جتسیمانی گذشت تجربه خیلی بزرگی برای همه شاگردان بود. معلوم هستش که خیلی این چیزی که عیسی مسیح بهشون گفت، این اهمیتی که عیسی میذاشتش به دعا کردن، برشون انگار پررنگ شد و در طول خدمت طور دیگه به این موضوع نگاه میکردن. شاگردانی که در اون شب خواب موندن، شاگردانی هستن که بعد از اینکه عیسی مسیح به صلیب کشیده شد قیام کرد و منتظر بودن که روح القدس بر آنها بیاد. در اعمال رسولان 1:14 میخونیم که در باشون نوشته شده ایشان همگی به همراه زنان و نیز مریم مادر عیسی و برادران او یک دل تمامی وقت خود را وقت دعا کردند. تمامی وقت خود را وقف دعا کردند. شاگردانی که یه زمانی به خواب می رفتن، شاگردانی بودن که تمامی وقت خود را وقف دعا کرده بودن. و نه فقط این شاگردان متوجه شدن که در دعا هستش که می توانن خودشون تقویت کنن، خودشون رو تشخیص کنن. بنابراین این شاگردانی هستن که همشون، البته بجز یوحنا که تبعید شد، همشون تا نفس آخر وفادارانه موندن و حتی جان سپردن در راه ایمان. پس عزیزان، ما هم میتونیم بیدار باشیم، دعا کنیم و خودمون رو در دعا تقویت کنیم تا در آزمایش نیفتیم. و شاید سوال این باشه که ما امروز مگه ممکن در چه آزمایشی بیفتیم؟ چه چیزی هستش که میتونه برای ما خیلی خطرناک باشه؟ احتیاج هستش که فقط یه نگاهی ما بندازیم به فضای مجازی. فضای مجازی یک خطری رو به ما داره نشون میده، یک واقعا آزمایش رو داره به ما نشون میده که خیلی پررنگ هستش. به نظر میادش که در فضای مجازی ما فقط یک حقیقتی رو نمیبینیم، با حقایق انگار متفاوتی هی داریم آشنا میشیم. هر شخصی برای خودش انگار یک حقیقتی رو داره تعریف میکنه، انگار اصلا حقیقت مثل یه تیکه گل یا یک خمیری شده که هر کسی هر جوری دلش میخواد اونو شکلش میده، فرمش میده، روی تاخچه میذاره، یه دوربین جلوی خودش قرار میده و میگه این است حقیقت من. من دقیقاً این کلماتو شنیدم، این است حقیقت من. و امروزه احتیاج هست که بیدار باشیم و دعا کنیم و پری روحو بطلبیم تا ما درک درست از حقیقت داشته باشیم، تا به یاد بیاریم که عیسی مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم، تنها راه و راستی. پس امروز میخوایم با هم بیدار باشیم، دعا بکنیم، زندگی ما در این راستا باشه که پری روحو بطلبیم، که درک درست داشته باشیم از حقیقت. و اما قسمت دوم، عیسی مسیح بعد از صحبتی که با شاگردان میکنه برای دفعه دوم میره تا دعا بکنه و دوباره برمیگرده تا سر بزنه به شاگردان و دوباره شاگردان به خواب میرن، ولی این دفعه عیسی مسیح دیگه اونا رو بیدار نمیکنه، چیزی بهشون نمیگه، اونا رو به حال خودشون میذاره و شاگردان همینطوری در خواب به سر میبرن. به نظر میاد این خیلی چیزه حالا مهمی نیست دیگه، پیش اومده دیگه، شام خورده بودن، یه تیکه راهی رو اومده بودن، چشا سنگین شده بود و همه ما این تجربه رو داریم، خواب آلود میشیم، خوابمون میبره، خیلی چیز عجیبی نیستش و خیلی هم مهم هست اتفاقا. ما بدنامون یه سری نیازها دارن، نیازهای جسمی هستش، میخوایم به اونا بپردازیم، بهشون به بدنمون خوراک بدیم، استراحت کافی بدیم و این خیلی عالی هست، ولی عزیزان به جا آوردن و تمرین در انضباط‌های روحانی باعث میشه که در شرایط خاص ما بتونیم بیدار باشیم، دعا کنیم و حتی روزه بگیریم. در اون شب نمیشه گفتش که شاگردان فقط خیلی ساده خوابشون برد. نه، شاگردان در شاید میشه گفت یکی از عجیب‌ترین لحظات تاریخ بشریت خواب موندن. در زمانی که عیسی مسیح که ما میگیم عیسی مسیح خودش رو از جلال خالی کرد، انسان شد، جسم شد، بر روی زمین اومد، بر روی این کره خاکی قدم زد، انسانها رو شفا داد، بر طوفان حتی فرمان دادش، وقتی که به شاگردان میگه از فرط اندوه به حال مرگ افتادن، باید شاگردان حواسشون جمع میشد، بعد متوجه میشدن که شرایط خاصی هست، ولی شاگردان فرصت رو از دست دادن و خواب موندن. به همین راحتی خواب موندن در زمانی که میتونستن در کنار عیسی باشن، در اون لحظات شریک باشن، دخیل باشن، دعا بکنن، خواب موندن. و آمین، ما همه اعتقاد داریم خدای ما خدای فرصت‌های دوباره هست. بله، ولی نه همیشه. همیشه اینطور نیست. و بعضی اوقات خیلی خیلی زود دیر میشه. اگر ما فقط ورق بزنیم و یه نگاهی بندازیم به باب 25 انجیل متی، میبینیم که خود عیسی مسیح این فصل و این باب رو در واقع با یک مثلی شروع میکنه که دقیقاً هدف این مثل این هستش که ما بدونیم فرصت‌ها رو دریابیم، فرصت‌ها رو غنیمت بشماریم. در اون مثل که در رابطه با 10 باکره هست، 10 تا باکره همه یه چراغدانی دارن، همه منتظر داماد هستن، هیچ کسی نمیدونه که داماد کی میادش، ولی 5 تا باکره دانا هستن، در کنار چراغدانا ظرفایی دارن با روغن اضافی و 5 باکره نادان هستن، فقط چراغدانا دستشون هستش. وقتی که داماد میاد و داماد دیر وقت میاد، اون 5 باکرهی که دانا هستن چراغدانای خودشون رو روشن نگه داشتن چون روغن اضافی داشتن و با داماد وارد جشن عروسی میشن و در اون سالن جشن عروسی بسته میشه. 5 باکره نادان ولی بیرون میمونن، دنبال روغن هستن و زمانی هم که میخوان وارد بشن نمیتونن وارد بشن چون در بسته شده. شب باغ جتسیمانی گذشت و برنگشت. اون لحظات گذشت و تکرار نشد. در این قسمت دوستم با هم به یه بُعد دیگه از این موضوع خوابم نگاه بکنیم. سالها پیش من در یک کلیسای اتریشی که عضو بودم، یه خانم میسیونری، ایشون در افغانستان و پاکستان خدمت می‌کردن، میان تا شهادت بدن، صحبت بکنن در ارتباط با خدمتشون و خیلی صحبت جالبی میکنن. ایشون میگن که شما اگر در کشوری زندگی بکنی که نمیدونین که چه روزی ممکن روز آخرت باشه، هر لحظه ممکن هستش که جون تو بگیرن، انگار نحوه درست دعا کردن اون موقع تازه یاد میگیری. و ایشون یه صحبتی کردن، یه جمله‌ای گفتن، بنظرم خیلی سنگین بود و این جمله با من موند. صحبت ایشون این بود: به نظر میاد ولی انگار یک خطری هست در اروپا که کسی با من خطر نمیبینتش. من دارم اروپایی رو میبینم، حرفی که ایشون میزنه، من دارم اروپایی رو میبینم که مسیحیت در آن داره به خواب میره. حرف عجیبیه. ما همه افرادی که در لندن زندگی میکنیم میدونیم که در لندن در هر منطقه شما به راحتی حداقل یک کلیسا رو میتونید پیدا بکنید. همینطور در اروپا در شهرهای متفاوت شما میتونید راحت حداقل یک کلیسا رو در هر شهر پیدا بکنید. و نه فقط این، در اروپا میبینیم که شهرها همه در ایام عید قیام، در زمانی که کریسمس هستش، چطوری شهر رو تزیین میکنن، چراغونی میکنن برای مردم، به خصوص در شب کریسمس خیلی مهم هست که در جلسات کلیسایی شرکت بکنن. پس چرا ایشون این حرف رو زد؟ واقعیت اینه که سالها گذشت و من سعی کردم بیشتر دقت بکنم و همونطور که گفتم این حرف رو من مونده بود و به نظر میاد که بله، حقیقتا مثل اینکه دنیا یک لالایی رو داره میخونه، یک لالایی رو داره زمزمه میکنه که شاید اینطوری به گوش میرسه: فردگرایی، خودمحوری. و بعضی وقت این لالایی در قالب یک تئوری شیک فلسفی به اسم هدونیسم شاید حتی خونده میشه، که چیزی نیست جز در جستجو و پی شادی و خوشی بودن و لذت و اون هدف نهایی قرار دادن. موضوع خواب البته در دوران دبیرستان بود که برای من خیلی جدی شد. من یک معلمی داشتم، ایشون هر سال با یک لیست به سراغ ما می اومدن و می گفتن که این کتاب‌هایی هستش که قراره امسال با هم بخونیم. ایشون یه سال بود یک کتابی رو معرفی کردن از یک نویسنده اتریشی به اسم روبرت شنایدر. کتاب ایشون بعداً به بیش از 30 زبان ترجمه شد و تیتر کتاب ایشون خیلی خاص بود. تیتر کتاب ایشون بود برادر خواب. برادر خواب. توضیحی که معلم من به ما داد این بودش: در زمانی که انسان‌ها به یک خواب عمیق میرن که خیلی سخت میشه اونا رو بیدار کرد یا ممکن است اصلاً بیدار نشن، خواب و مرگ نسبت به هم خیلی بی ربط نیستن و خطر به خواب رفتن برای من خیلی جدی و مرموز شد. اما خدا رو شکر برای زنان و مردان خدا که در طول تاریخ میبینیم که چطوری خودشون رو وقف این موضوع میکنن که شعله بیداری روحانی رو حفظ بکنن و حتی میستن تا اینکه این شعله پرقدرت تر بشه. یکی از این افراد آقایی هست به اسم جورج وایت فیلد. ایشون در انگلستان خدمت میکردن و خیلی جالب بود وقتی که موعظه میکردن در کلیسا موعظه نمیکردن، ایشون بیرون از ساختمون میرسیدن و اونجا موعظه میکردن تا افرادی هم که رهگذر هستن پیغام خوش انجیل رو بشنون. و بعدها آقای جان وسلی به ایشون ملحق شد و این دو نفر تمام وقت خدمتشون وقف این بودش که شعله بیداری روحانی رو روشن نگه دارن و حتی روز به روز این شعله قوی تر بشه. در رابطه با دوران خدمت این دو نفر گفته میشه که در زمانی که این دو نفر خدمت میکردن، خدمتشون هم در انگلستان بود و هم در آمریکا، در این دو کشور میشد دید که تغییر و تحولاتی ایجاد شده. پس عزیزان، امروز میخوایم بیدار باشیم، میخوایم این سبک زندگی، این بیداری روحانی رو داشته باشیم، دعا بکنیم تا ما هم این شعله بیداری روحانی رو حفظ کنیم و تقویت بکنیم در خودمون، در خانواده، در کلیسا، در شهرامون و همینطور در کشوری که هستیم. و اما قسمت سوم، عیسی مسیح پس شاگردان رو به حال خودشون میذاره، برای سومین بار میره که دعا بکنه. شرایط و حال عیسی مسیح ما میخونیم که طبق چیزی که خود مسیح میگه، میگه حال مرگ، به حال مرگ افتادم. من دوست دارم که یه تجربه با شما در میون بذارم در رابطه با به حال مرگ افتادن، که من خودم با خواهرم با هم از این تجربه عبور کردیم. سه روز دیگه دقیقا میشه 2 سال از این موضوع که میگذره. 9 فوریه بود، من و خواهرم پرواز داشتیم از وین به لندن، رفته بودیم که خانواده رو در اتریش ببینیم و می‌خواستیم برگردیم لندن. در اون هفته یک طوفان خیلی خیلی بدی در کل اروپا بود و خیلی از ایرلاین‌ها پروازاشون رو کنسل کردن، ولی پرواز ما کنسل نشد. پس کمی با تأخیر ولی ما سوار هواپیما شدیم و هواپیما تیک آف کرد. از همون اول پرواز خیلی ناآروم بود و تمام وقت هواپیما تکون می‌خورد و هرچی ما بیشتر سمت شمال می‌رفتیم، سمت آلمان و انگلیس می‌رفتیم، وضع بدتر می‌شد چون طوفان اونجا خیلی شدیدتر بود. وضع انقدر بد میشه به جایی میرسه که فقط دیگه بچه‌ها نبودن که از ترس داشتن گریه می‌کردن. من و خواهرم دست هم دیگه گرفته بودیم، همینطوری اشک از چشای ما میومد. من منطقم کاملا قفل کرده بودش. هر موقع یه مهمانداری رد میشد میگفتم که منو همین الان پیاده کنیم، من میخوام همین الان پیاده بشم. و فکر میکردم هر مکانی الان امتر از این هواپیما است، یعنی وسط آسمون زمین. میگفتم منو یه جوری اینجا پیاده بکنین. یا آقای سیاه‌پوش جلوی من نشسته بودن، ایشون برگشته و سعی میکرد منو آروم بکنه، میگفت همه چیز خوب میشه، همه چیز اوکی میشه، ولی من آروم نمیشدم. دو سه تا ردیف عقب‌تر یه خانومی طوری ایشون پنیک کرده بود که تون تون نفس میکشید و هر لحظه ممکن بود از حال بره. پس مهماندارا مجبور بودن در واقع دستگاهی بیارن، چیزای متفاوت بیارن، سعی کنن ایشونو یه جوری به هوش نگه دارن. و چیزی که خیلی وحشتناک بود در گوش من صدای قهقهه هیستری که یه سری از مسافرین بود که به خاطر اون ترس و استرس خیلی ناگهانی یهویی میزد بیرون. ما 2 ساعت پرواز داشتیم. هواپیما مدت ها چرخید ولی نمیتونست فرود بیاد، چون هر موقع که میخواست فرود بیاد باد اجازه نمیداد و بعضی وقت فکر میکردم توی قایقی هستیم که هر لحظه ممکنه برگرده. در نهایت خلبان با یه وضع خیلی بدی ما رو از اون طوفان بیرون آورد و ما کل راه رو برگشتیم وین. وقتی که رسیدیم در فرودگاه وین، همونجا جلوی هواپیما یه تیم پزشکی وایساده بودن که وارد هواپیما شدن، به خصوص چون اون خانومی که حالش خیلی بد بود اصلا اول باید باش صحبت میشد که یه جوری به یه حالت عادی نسبتا عادی دوباره برگرده. پس اون کادر پزشکی اونجا حاضر بودن و ما وقتی که به درون فرودگاه رفتیم، من و خواهرم چون فارسی صحبت میکردیم با هم، یه خانومی سمت ما میان که ایشون هم ایرانی بودن و ایشون هم در همون پرواز بودن و ایشون یه بچه کوچیک همراهش بود و وقتی که ما رو میبینه بغضش میترکه و میگه فقط چند هفته است که از این مسئله پرواز اوکراینی گذشته و من فکر کردم که منم قراره در هواپیما بمیرم. واقعیت اینه که ما هیچ کدومون نمیدونستیم که اون روز در هواپیما چه اتفاقی قرار بیفته و نمیدونستیم که این هواپیما آخر سر به چه شکلی قرار برگرده روی زمین. ولی من یه چیز خوب میدونستم، من تازه 31 ساله شده بودم، من نمیخواستم بمیرم، میخواستم زنده بمونم. و البته من تنها هم نبودم، خواهر خود من کنار من بود و بعد هم وقتی که با هم صحبت کردیم به من گفتش که من در اون زمان وقتی که در هواپیما بودیم با خودم فقط فکر میکردم اگه امروز روز مرگ من تو هست حداقل کنار همیم. و نه فقط مسافرین دیگه که در هواپیما بودن، همه ما همه یه شرایط رو داشتیم، همه در یک هواپیما بودیم و همه ترسیده بودیم، ولی میدونستیم که شرایط به چه صورت هست، هیچ کسی استثنا نبود. در باغ جتسیمانی در اون شب عیسی مسیح هم شاگردان خودشو به اون باغ میبره، ولی شاگردان انگار فقط در باغ حضور داشتن، فقط اونجا بودن، ولی انگار متوجه حال عیسی مسیح نبودن، انگار واقعا نمیدونستن که چی داره به حال مسیح میگذره. عیسی مسیح از چی داره صحبت میکنه وقتی میگه به حال مرگ افتادم؟ و به نظر میاد که انگار فقط شاگردان نیستن که به خواب رفتن. هر دفعه که میبینیم که عیسی مسیح میگه من به اونجا میرم، به نظر میادش که انگار کل دنیا به خواب رفته و عیسی مسیح داره به یه جایی میره که انگار در اونجا در تنهایی خودش باشه. ولی وقتی که میخوایم که عیسی مسیح به اونجا میره تا دعا کنه، به ما یادآوری میشه که یک نفر همیشه بیداره، یک نفر هیچ وقت نمیخوابه، پدر همیشه بیداره. پدری که در مزمور 121 آیات 3 تا 5 در برش میخونیم، او نخواهد گذاشت پای تو بلغزد، او که حافظ توست چش بر هم نخواهد گذاشت. آری، او که حافظ اسرائیل است چش بر هم نخواهد گذاشت و به خواب نخواهد رفت. پدر همیشه بیداره. و نه فقط این. انگار در زمانی که شاگردان به خواب رفتن و اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته و خواب موندن از این مسئله، خدای پدر برای عیسی مسیح خلقتی رو فراهم میکنه که اون خلقت در کنار مسیح باشه. در رابطه با درختای زیتون خوندم که درختای زیتون مثل این که 20 سال بیشتر عمر نمیکنن، ولی درختای زیتونی که در باغ جتسیمانی هستن خیلی خاصن. اونا از 3 قرن قبل از اینکه قبل از میلاد عیسی مسیح و تا قرنها بعد از میلاد عیسی مسیح اونجا بودن. اونها انگار تمام این سالها اون شاهدینی بودن که در اون شب با عیسی مسیح بودن. انگار خدای پدر خلقتی اونجا گذاشته بود که عیسی مسیح تنها نباشه، بلکه اون خلقت باشه، خلقتی که میتونست شرایط مسیح رو درک بکنه. چون که جتسیمانی درش کلمه فشردن هستش و درختای زیتون اونجا زیتوناشون چیده میشد و این زیتونا فشرده میشد تا ازشون روغن گرفته بشه. پس فشرده شدن و اون فشار، اون در واقع سنگینی بار رو میتونستن درک بکنن. همونطوری که ما خودمون در لوقا میخونیم فشار زیادی بر مسیح بود. در لوقا باب 22 آیه 44 ما میخونیم که عرق عیسی مسیح همچون قطرات خون بر زمین میچکید. پس اون درختای زیتون درک میکردن. ولی عجیبه، پدری که بیداره، پدری که این خلقت رو در کنار عیسی مسیح میذاره، خلقتی که شاهدین انگار هستن و مسیح رو درک میکنن، همون پدری هستش که وقتی عیسی مسیح 3 بار دعا میکنه هر دفعه سکوت میکنه، هر دفعه سکوت میکنه. آقای جون اورتبرگ خیلی جالبه، در یکی از کتاباشون میگن که به نظر میادش که نجات ما بر این سکوت بنا شده. هیچکی نمیتونه اگر پدر سکوت نمیکرد چی میشد. عزیزان، من فکر کنم ما خودمون این سکوت رو یه جورای خوب میشناسیم و تجربه کردیم. ولی وقتی که ما با سکوت روبرو میشیم، شاید افکاری که به ذهن ما میاد این هستش: من چه گناهی کردم که هنوز اعتراف نکردم و توبه نکردم براش؟ چی هستش در من که خدا به خاطر اینه که به من جواب نمیده؟ یا شاید اصلا نحوه دعای من اشتباهه، من دارم طوری دعا میکنم که اصلا خدا خوشش نمیاد که به من جواب بده، من باید فکر کنم نحوه دعامو عوض کنم. در باغ جتسیمانی اون بره بی‌عیب، اون پسر محبوب خدا، با قشنگترین کلمات درخواستشو به خدا میگه: نه به خواست من بلکه به اراده تو. و با این حال پدر انتخاب میکنه که هر 3 بار سکوت بکنه. عیسی مسیح، اون معلم بزرگ، به ما یاد میده وقتی که پدر سکوت میکنه از ما 2 انتظار داره: 1 اطمینان کامل به او، و 2 اطاعت کامل از او. عیسی مسیح اطمینان کامل داشت بر نیکویی پدر، مطمئن بود که خدا یک نقش فوق‌العاده و عالی داره، و عیسی مسیح حاضر بود 100% اطاعت کنه تا به مرگ بر روی صلیب. پس وقتی که ما در شرایط سخت به حضور خدا میریم و میدونیم که بیداره و میشنوه ولی سکوت میکنه، به یاد داشته باشیم که خداوند نیکوست، و به یاد داشته باشیم که اراده خدا رو به طلبیم. پس عزیزان، این 3 قسمتی که امروز با شما در میون گذاشتم، اگر ما بخوایم نکاتی که عنوان شد و با هم تکرار بکنیم، نکات این هستش: بیدار باشیم و دعا کنیم تا در دعا تقویت بشیم، تجهیز بشیم و در آزمایش نیفتیم، تا پری روح رو بطلبیم، تا درک درست از حقیقت داشته باشیم. بیدار باشیم و دعا کنیم به عنوان یک شیوه زندگی، سبک زندگی، همطور که در کلوسیان هم گفته میشه 4:2، با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنیم. وقت فدا کنیم تا فرصت‌ها رو غنیمت بشماریم و از دست ندیم. و در آخر بیدار باشیم و دعا کنیم تا در زمان‌هایی که تحت فشار هستیم و به حضور پدر میریم، به یاد داشته باشیم که پدر نیکوست و پدر می‌خواد که ما اراده او رو انجام بدیم. با هم دعا کنیم. خداوندا، شکرگزار هستیم برای امروز، برای این کلام زنده خداوندا. شکرگزار هستیم که تو خدایی هستی که میبینی و میشنوی، و شکرگزار هستیم برای عیسی مسیح، این الگوی کامل که در هر شرایط وقتی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم یک درس جدیدی از عیسی مسیح میگیریم. دعای ما امروز این هست خداوندا که شعله بیداری روحانی خداوندا در زندگی ما حفظ بشه و قوی تر بشه. دعای ما امروز این هست که خداوندا اراده تو رو به طلبیم. دعای ما امروز این هست خداوندا که درک درست از حقیقت داشته باشیم. و دعای ما امروز این هست خداوندا که بیشتر به شبیه عیسی مسیح در بیاییم. در نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین.